خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. طلاق هست، طلاق داده شد دیگه علای حالن این رو خدای عالم در اختیارش قرار داده، میتونه طلاق همین کسی که از زنانشون که بعد مرتد شد حضرت طلاقش داد، از همین امهات المؤمنین یکی مرتد شد برای شما عرض کنم. یادم نیست از در طلاقش داد و برای شما عرض کنم رفت و دنبال کار زندگی خودش. این طوری نیست که چیز نباشه. بله بله شوهر دیگه کرد، بله بله شوهر دیگه کرد، یکی از همین قریشی ها ازدواج کرد باش. بعد از اونه، بعد از اونه، بعد از اونه، بعد از اونه. حکم الله خدا حکم در اختیار پیغمبر قرار داده. بله. دیگه اون در صورتی است که در عقد پیغمبر باشد دیگه. علایه حاله بعد از اونم بیارم صحابیه چون کی پیغمبر نسبت به همین یک مورد هست که من دارم. بله بله نه ولی اینکه طلاقش رو به عهده برای شما عرض کنم حضرت امیر واگذار کرده این هست.
بعد
مون میان
که طلاق
داد
ولی بعد اومدن ازدواج کردن.
نه اصلا و ابدا، اصلا و ابدا اینها رو گوش نکنید. اصلا امکان پذیر نیست که پیغمبر قتیله هست ام المؤمنین برای شما عرض کنم مشکل شهر مشکل آثار تهاوی جلد دو صفحه 120 چرا داره این چیزش هم نمیاره I don't know. یاد این هم بیاریم ما شرح مختل الاثار بله تزوج قتیله فلان و ما تناسم تزوجها اکرمت ابن ابی جهل فعراد ابو بکر ان یقتل و فقال انه لم یحجب لم یقتل لم یدخل به برتدد ما اخی عن الاسلام فبرد من الله و من فهم لم یزل تا ترک کرد بله اکرمه هم خلاصه باش ازدواج کرد و بعدش برای شما عرض کنم خودش و برادرش از اسلام رفتن بیرون مرتد شدن قتیله داستان مفصلی داره همه بزنید قتیله ام المؤمنین در خیلی جاها هست بله نه دیگه نه دیگه ام المؤمنین که طلاق داد دیگه از ام المؤمنین میره بیرون دیگه اون حالت محرم که نیست ببینید ام المؤمنین فقط و فقط یک خاصیت داره حرمت نکاح بعد از پیغمبر غیر از این نیست خاصیتی نداره که یعنی الان هیچ کس باش محرم نیست خب عایشه میره برای شما عرض کنم جوانهای مردم شیر میداد که باش محرم بشن یا افراد می آورد خواهرزاده شیر میداد که محرم بشن باش ببینید اینها یا در روایت هم داره که بعد از این که عمر رو تو حجره عایشه دفن کردن با حجاب وارد حجرش می شد بگفت عمر نامحرم منه می بینه که خلاص از این کارها داره دور دنیایی ها جانم بله 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 خواهش می‌کنم ما دیروز هم روایتش رو خواندیم همون روایت کنگر بله بله جانم جان روایت میگه حضرت زهرا بحثش ام المؤمنینی که نیست مال زنان پیغمبر میگن ام المؤمنین مادر مؤمنانه خب دیگه ما خب حضرت زهرا شکی نیست که برای شما اصلا برای غیر سعادت نامحرمه دیگه شما شیخا باید فکر برای خودتون بکنید نه فرقی نمی کند که اونجا که چرا دیگه قیامت هم دیگه حتما یک البته این من به ذهنم میرسه که این قضیه ای که غزو ابصارکم حتی تمر فاطمه جان همینم اول کلام شیخ همه میان یعنی ائمه نستدیر بالله مراجع ازام بدونه چیز میان لخت اور میان اونجا بله نه بله 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 نه این شکل که بله بعضی از افراد شاید این لخت اوریان شدنشون یک نوع عذابی باشه براشون وگرنه از کرم الهی بعید است که مثلا تمام خلاق لخت مادرزاد خلاصه دیگه مردم به حساب کتاب نگاه نمی کنن، هم دیگه تماشا می کنن. بله نه قضیه میگن علامه امینی رضوان الله علیه خواب دیده بود که حضرت زهرا رو، حضرت زهرا رو گرفته بود، ایشون دیگه همون خواب که بلند شد بلا فاصله با یک علویه ازدواج کرد. اینم تقریبا همسایه ما بود تا چند سال قبل مرحوم شد. بله برای اینکه محرم حضرت زهرا بشه خلاصه شیخ ها حواسشون رو جمع کنن دیگه اونجا. بله بله راه توفیقش نیست. بله به قول ما خدمت آقای شبیری بودیم آجا، آخه این بحث فنکو ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاث شما بزرگان عمل نمی کنید، دست در به سرش آقای قزمی نمیخوام سرم پانسمان هر گوشه سرم یه پانسمان خدا بیامرد. آقای شهاب‌آبادی شیخ محمد که ما خدمتش 7-8 سال فلسفه و عرفان خواندیم، گفتم آجا پدر شما 4 تا زن داشت، از هر زن هم 2 تا پسر داشت، 8 تا فرزند داشت، گفتم شما چطور به یکی اکتفا کردید؟ من گفتم آجا گزوینی اگر بدانم جایز هست نصفش میدم به بابا ننشین و نصفش برای من اضافی. بله نه اینها بله خب اینها مثلا امام رضوان الله تعالی علیه که از این طرف میگه اگر به من خدمتگزار بگوین بهتر از این است که رهبر بگوین، ولی در بعضی از کتابهاش دیدم در مقدمش میشه من افتخار میکنم که خون رسول الله در رگهای من در جریانه، یعنی به این افتخار میکنه ولی به این که رهبر هست افتخار نمیکنه. ما 2 تا آیه رو در رابطه با مشروعیت سنت آوردیم، یک آیه برای شما عرض کنم و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، افزون بر این که خب بزرگان شیعه و سنی علما مفصل آوردن که این و ما ینتقو هم شامل سنت هست هم شامل قرآن هست، افزون بر این هم فرمایشی که بعضی از عازم داشتن که کلمه نطق نکره هست، چیز مطلق هست، نکره هست، در سیاق نطق قرار میگیرد، افاده عموم میدهد و ما ینتقو عن الهوا، یعنی هرگز نطقی به هوا از زبانش بیرون نمیاد. بعد این هو الا وحی یوها، اگر این هو به قرآن هم برگردد ذکر الخاص بعد العامه، این هو به نطق برگردد که دیگه شامل هر دو خواهد شد. آیه دومی که ما آوردیم که یه مقدار بعضی از بزرگان ما هم خیلی چیز ندارن، همون یعلمهم الکتاب و الحکمه، در اینجا خب اگر بنا باشد کتاب همان حکمت یکی باشد، یعنی هر دو به قرآن برگردد، این تکرار یک کلمه با این تعابیر از حکمت به دوره و از حکیم به دوره، ولذا به ظاهر آیه ما بخواهیم استناد بکنیم کتاب شیئون و حکمت شیئون آخر، و غالب مفسرین شیعه و سنی هم برای این عقیده هستند که مراد از حکمت عبارت از سنته. ولی من گشتم در ذیل این دعای روایتی من پیدا نکردم، اگر دوستان پیدا کردن ما را هم خبر کنند که آیا در ذیل این دعای روایتی از معصومین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که این دعای شامل سنت هم می شود یا خیر. یعنی بنده نتونستم پیدا کنم، خیلی هم تفاسیری که مخصوص همین احادیث چیز است مثل البرهان، نور السقلین و غیره پیدا نکردم. اما آیه شریفه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، 8 سوره 7 این عمدتا در رابطه با برای شما عرض کنم آیاتی است که فی رو مطرح میکنه، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا، این فی که خدای عالم به نبی مکرم عنایت کرده، فلله وللرسول وللذلقربا واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکتا و ما آتاکم الرسول فخذوا. ظاهر آیه نشان میده که ما آتاکم الرسول فخذوا یعنی هر چی که خدای عالم به شما از غنایم داد، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آن چی که نهی کرد یعنی نداد، شما دیگه کارتون نباشه. ولی یک اشکالی که در سیاق هست، عزیزان خوب دقت کنن، امروز قرآنیون عمدتاً میگن و ما آتاکم الرسول فخذوا مربوط به غنایمه. این آیه مال غنایم رو نمیخواد مطرح بکنه، چیزی که سهم خاص نبی مکرمه، نه غنایم به مطلقش. عزیزان دقت کنن، فلذا اون چیزهایی که و ما عفا الله لرسوله منهم فلر، آیه قبلش آقایان بخوانن بیاد، و ما عفا الله علی رسوله، نه ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله من یشاء والله علی کل شیء قدیر. اینها نشان میده که این سهم خاص نبی مکرمه، این سهم هم مربوط به ذی‌القربا، یتاما و مساکین و ابن السبیله. اگر ما بگیم و ما آتاکم الرسول من الغنائم، با سیاق نمی سازه، سیاق مال غنائم نیست. از آن دقت کنن، من اتفاقا به همین ظال مزله برای شما ارز کنم مشهدی یک شب برای شما ارزم پستی گذاشتم که این دلیل بر مشروعیت سنته، برگشت که نه این مربوط به غنائم جنگیه. خب این نشان میده که اینا حتی سیاق رو هم بلد نیستن معنا کنن. ما آتاکم الرسول فخذوا، یعنی ما آتاکم من الغنائم، از کجا؟ از سیاق. سیاق آی چیز نیست، غنائم نیست، سهم الخاص للنبیه. این سهم الخاص هم که عموم نمیتونه بده پیغمبر. ما آتاکم خطاب به عموم مسلمان هاست، سیاق قبلش مربوط به سهم خاص نبی مکرمه، این سهم نبی مکرم هم موارد برای شما عرض کنم استعمال خاص دارد کاملا. گذشته از این ما در اینجا دیگه روایت الی ماشاءالله داریم، دنیایی از روایته. دیروز دوستان میگفتن این روایت تفویض کجا هست، صحیح هست، صحیح نیست. عزیزان دقت کنن، ما تقریبا که منم مجموع روایات 10-15 تا روایت، غالب روایات، شاید اونده روایاتی که من نگاه کردم همه از نظر سند صحیحه، روایت ضعیف در این احادیث تفویض من ندیدم. اولین روایت صحیحه زراره از امام باقر سلام الله علیه هست، ان الله عز و جل لا یوسف و کیف یوسف و قال فی کتابی و ما قدر الله حق قدره، نمیتونن خدا را آنچنان که در خود او است مردم بشناسن یا توصیف کنن، فلا یوسف به قدر الا کان اعظم من ذلک. این نکته خیلی ظریفیه، عزیزان خوب دقت کنن، ما از عظمت خدای عالم هرچه بر ذهنمان بیاوریم، هرچه، این مخلوق ذهن ما هست، ان الله خالق و کل شیء. اون تعبیر رو البته من از معصومین نیافتم، حالا اگر دوستان از روایین از انتصاب معصوم پیدا کردن به ما هم بفرمایند، کل ما میزتموه به اوهامکم فی عدق معانی. این عبارتی است که ملا صدرا خیلی تو اسفار این عبارت رو همون در قسم توحیدش میاره، اگر اشتباه نکنم بو علی سینا هم در این کتابش چیه قسم خامسش میخوانن؟ نه نه شفا نه شفا که طبیه. بله بله نه نه این کتابی که آقای چیزم تدریس ما خدمتشون خواندیم چند سالی هم رفته اسمش یادمون رفته. نه عبارت بوملا صدرا خیلی مختصر از خلاصه خلاصه هم هست. اونجا هم ایشون این تعبیر رو داره چند جا اونطور که ذهنم هست. بو علی سینا بو علی سینا نه غیر از شفا نه آقا ای بابا ما پیر شدیم قوله نه کتابی مختصر هم هست در بین 400-500 صفحه هست همش هم تلگرافیه. ما هم همین مدرسه مسجد معصومیه خدمت های حسنزاده یکی دو سالی در خدمتشون بودیم خواندیم. بله نقل شده. بله بفرمایید شما. مردم حقوق من گشتم یک زمانی بهم کلما میزتموه هر چی که از خدای عالم شما در ذهنتون بیارید فهو مخلوق لکم دوباره عبارت
مخلوق و مصنوع لکم
مردود الیکم. بله نه عبارت که فلاسفه دارن اینه مخلوق لکم مردود الیکم. علی ای حال این تعبیر حضرت فلا یوسف به قدر الا کان اعظم من ذلک. هر چه ما از عظمت خدا در ذهنمون تصور کنیم با این ذهن محدودمان که با کل مادیات ما سر کار داریم از عظمت خدا هر چه بیاریم خواهم چه کار بکنیم؟ یک عظمتی که در ذهن ما عظمت مادی تصور می کنیم. خدای عالم منزه از این که او به عظمت مادی توصیف شود که در بعضی از جاها هست که مثلا مورچه ها تصور می کنند داشتن شاخ بالاترین مرتبه کماله. ایوالی هم بله بله خوبه. تصور می کنند مثلا خدا را که می خوانند میگن ای خدایی که شاخ داری، یا به قول اون حضرت موسی ای خدایا تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزن کنم شانه سرت. بله تا الى آخر اون قضا. یا بینید هر کسی از زن خود شد یار من. ولذا این خدا بیامرزه های شهابادی را این تکیه کلامش بود میگفت جهان عالم هستی این حضور حق و این ربط به حقه. گفت یه بالاترین چیزی که ما میتواریم در خدا تصور کنیم اینه تمام عالم هستی این حضور حق و این ربط به حقه. همان گونه ای که صور ذهنی ما این حضور ماست و این ربط به ما هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. الان شما ذهن پدرتون مادرتون بچه‌تون رو در ذهنتون تصور میکنید. این تصویر پدر مادر فرزندتون در ذهن این حضور شماست، این ربط به شماست. یعنی اگر یک لحظه ذهنتون کنار بره این صورت پدر هم رفته کنار. اگر آنی کند نازی فروریدند قالب ها. ولذا ما یه مقدار دقت کنیم در مسئله خداشناسی یا در نمازمون غیرهمون که ما هم از خدای عالم یک تصوری داشته باشیم دیگه. بالاترین تصور این ربط و این حضور حق تعالی هست. یعنی خدای عالم گذشته ما، فعل ما، آینده ما همه را این حضور او هست، نه در حضور او هستیم. فرق از بین این که بگیم این حضور حق یا بگیم در محضر حق. بله برای تقریب اذهان خوبه جهان در محضر حقه، ولی نه این نیست. جهان محضر حقه، حضور حقه، چیزی غیر از حق چیزی دیگری نیست. حالا بعضی از عرفا هم بعضی از عبارتهایی دارن که بوی بعضی ها میگن ارتداد و شرک در میاد، اینا یه مقداری الفاظشون خرابه، الفاظ خرابه. اینما تولو تولو تسمى وجه الله، یعنی جهان غیر از خدا چیز دیگری نیست. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، عین خورشید و نور خورشیده. شما میتونید بگید آقا خورشید شیئون، نور خورشید شیئون آخر، یا نه نور خورشید عین خورشید و خورشید عین، یعنی نمیشود شما نور خورشید را تصور بکنید که خورشید تصور نکنید. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه ها، و در افعال هم همین طوریه، والله خلقکم و ما تعملون یا و ما تفعلون، هم خدا خالق شماست هم خالق اعمال شما هست. تعبیر دارد امام رضوان الله تعالی علیه، اینم یادگاری از ما دوستان داشته باشند، ایشون میاد میگه آیا این افعال ما که از ما صادر میشود، نماز و روزه، این مال ما هست یا مال خداست، فعل ماست یا فعل خداست؟ والله خلقکم و ما تفعلون یا و ما تعملون، چی هست آیه؟ و ما تعملون هست، بس عملها همه مال ما نیست، مال اوست. شوی مثالی میزنه آقای خوی، مثال دیگری میزنه، این مثالها را داشته باشید. امام میفرماید اگر چنان که ما یک آینهی در برابر خورشید قرار بدیم، این صورت آینه طرف یک تاریکی باشد، مثلا یک قاری هست، یک خونه خیلی تاریکیه، ما از دور یه آینه رو در برابر خورشید قرار دادیم، ولی خورشید نور به این آینه میتابه، از این آینه نور میتابه به این تاریکی. خب این تاریکی به ظاهر تصور میکند نور از چیه؟ از آینه هست، و حالا اینکه آینه هیچی نیست، آینه خودش یه جرمی بیشتر نیست، هرچه در آینه هست نور چیه؟ خورشید تابیده. انسان هم عین این آینه میماند، هرچه از او صادر میشود به ظاهر تصور میکند که فعل خودشه، ولی در حقیقت این فعل الله، فقط یک سر سوزن، به قول آقای مطهری سر سوزنی در این وسط اختیار به ما دادن خدای عالم که تکلیف درست بشه. این مثالی که امام میزنه. آقای خوی رضوان الله تعالی مثال دیگری میزنه، میگه اگر چنان که یک کسی کل بدنش لمس بشه، این رو بیارن با برق، نیروی برقی بدنشو چیکار کنن؟ را بندازن. کلید وقتی میزنن به برق، دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، زبان حرکت میکنه، ولی از سیم برق میکشن دیگه لمس لمسه، دیگه هیچی نیست. میگه ارتباط فعل ما به خدا این چنینه، درست است ما تصور میکنیم فعل مال ماست، ولی اگر این ارتباط ما از خدا قطع بشه، مثل این که ارتباط اون مرد لمسی از برق قطع شده، چیز دیگری نیست. ولذا میگه و ما اصابکم فمن الله، و ما اصابکم من خیر فمن الله، و ما اصابکم من شر فمن انفسکم، والکل من بخوان دایه رو بیاد، بعد میگه والکل من الله، کلون من عند الله، ببینید کلون من عند الله، فمن نفسک، و ما اصابک من خیر فمن الله. آیه رو بخواند بیاد دیگه، ای بابا، و ما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، بعد آیه آخرش مراد من بود، ولی کل من عند الله، نه نه همون هم. بله ببینید کلون من عند الله، حتی و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این فمن نفسک یک ارتباط ریزی میخواد بده. یعنی این اختیار سوء تو بود که خدا این کار رو با تو کرد. ببینید، و ما اصابک من الله من شرن فمن نفسک لسوء اختیارک و ما رمیت اذ رمیت. ببینید، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. یعنی این قضیه رو، این آیه به قدری زیباست، به قدری عالی است که میشه ساعت ها روی این آیه کار کرد. یعنی کل مسئله ارتباط ما با خدا و الله خلقکم و ما تفعلون و بحث های جبر و غیره اینها را این آیه قشنگ و ما رمید نف کرده، رمید اثبات کرده، ولکن الله رما. این همین ولی کل من عند الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسك من الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسك و ما اصابک من حسنه بل کل من عند الله.
الله
بل بس بله من مراد این بله بله نه کنار هم هستن، این دو تا آیه کنار هم هستن. بله این مسئله کسب اینا رو ما در چیز در بحث چیز پارسال مفصل صحبت کردیم ما که این قضیه کسب و غیره اینها، اینا برای شما عرض کنم راه رو گم کردم آقایان. دیگه علایل همین عرض کردم، این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى مسئله روشن کرده، ولی خب توجه نمی کن. خود امام هم رضوان الله تعالی علیه در خیلی از کتابهاش، در شرح دعای سحر، در همین مصباح الهدایه، در کتابهای فقهیشون خیلی روی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تکیه دارد. یعنی شاید من بگم بیش از 20 مورد در آثار علمی امام این آیه را استدلال می کنه ایشون. جانه
من عرفا نفس و
ببینید، یک عبارت خیلی ساده عوامانه هست. الان شما ببینید، این چشم شما که میخواد یک چیزی را ببیند، هزاران هزار عواملی باید دست به دست هم بدهد این تصاویر به ذهن شما، به چشم شما، این چشم شما به مغز شما چکار میکنه؟ مخابره کنه تا این که بتوانید بینید آقا این قرمز، این سبز، این آبیه. شما میخواد برای شما عرض کنم صداها را بشنوید، این گوش شما هزاران تارهایی دارد، هر تاری مخصوص شنیدن یک نوع صداست. قلب شما که وقتی میخواد بتپه، این سیمکشی ها، لوله کشی هایی که در بدن انجام شده، هیچ مهندسی در دنیا در هیچ خانه شهری اینطور سیمکشی و لوله کشی نتونست انجام بده. اینها همه در کجا صورت گرفته؟ در اون تاریک خانه ای که دست بشر عاجز به اونجا برسه. انسان وقتی میبیند این بدن آنچنان منظم، حتی مسئله مادیش و کالای معنویش کار نداریم، قسمت‌های مادیش به قدری ظریف دقیقه، عقل هیچ بشری نمیرسد و فکر هیچ انسانی نمیرسد. اینها نشان میده بر این که یک مقدر قادر عالم به تمام آنچه که نفع من هست این بدن من رو انجام داد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی ریزکاری هایی که در وجود ما هست، در وجود ما خدای عالم قرار داده، از این حواس پنجگانه ظاهری و باطنی، اینها اتفاقی نیست، اینها مشخص یک مدبری و خالقی حکیم و عالم این تدبیر در بدن ما قرار داده. این یک معناست. یک معنی هم که همین عرفا دارن، من عرف نفسه، همینطور که از آیه شهابادی نقل کردم، خدای عالم این ذهن ما را یک خلاقی قرار داده، می توانید در این ذهنتون در یک لحظه کل دنیا را تصور کنید. در یک لحظه هم این از ذهن شما میرد کنار. این آنچه که تصور میکنید، این صور ذهنی عالم، این خالق ذهن شما هست و وابسته به شما هست، این ربط به شما هست، این حضور شما هست، نه در محضر شما، این حضور شما هست. یعنی صور ذهنی شما شیئون، ذهن شما شیئون آخر نیست، بلکه این صور این حضور شما هست. عالم هستی هم ارتباطش به خدای عالم به همین شکلیست. این هم از نظر مادیش، هم از نظر فکری و معنویش. و اضافه توحید مفضل که آقای امام صادق سلام الله علیه من عرف نفسه را شرح میده، یعنی اصلا آدم اونجا به قدری خلاصه دقتهایی رو امام از انس، از اعضا و جوارح بیان میکنه، آدم واقعا دیوانه میشه. دقتهایی که خدای عالم در این بدن قرار داد، چشم خدا کجا قرار داده، دهن کجا قرار، دماغ کجا، یکی از اینا جا به جا بشه، یکی از اینا جا به جا بشه، مثلا دهن بره بالای پیشانی، چشم بیاد اینجا قرار بگیره، ببینید از همین ها، مثلا دست با پا جاش عوض بشه، یا نه دست یکیش اینجا بیاد یکیش پشت سر بیاد، دست بره بالای کتف قرار بگیره، اصلا کیفیت قرار دادن اینها، این که بیاد مثلا دست انسان دارای انگشتان، اگر انگشت ها نبود چی میشد؟ یعنی دقت هایی که در این بدن انسان ایجاد شده، اینها کاملا، حتی به تعبیر دارد، حالا به قول بعضی وقت بعضی دوستان شوخی میکنن، میگه خدای عالم شما ببینید آلت تناسلی مرد و زن را در انسانها طوری قرار داده که تناسب با تولید مثل داره، در حیوانات هر حیوانی به تناسب او قرار داده. بعد حضرت می فرماید در مرد مثلا خود نعوز در اختیار انسان، اگر همیشه نعوز داشت یعنی همیشه خجالت می کشید از مرد، یعنی تمام ریزکاری ها را حضرت در این توحید مفضل بیان میکنه. واقعا من هر وقت میخوانم مغزم سود میکشه، یعنی وسط دیگه نمیکشم، یعنی واقعا نمیکشم، یعنی من یک بار این توحید مفضل از اول تا آخر مطالعه کرده باشم نبوده. یعنی آدم وقتی میخوانه، یعنی اینطور احساس میکنه آقا امام صادق سلام الله علیه نشسته اونجا داره درس توحید به ما آموزش میده. این من عرف نفسه را کسی میخواد بداند علیه به توحید مفضل.
این نفس ما بیا خود بدنمون معنا کنیم.
بله.
نفس
بین نفس که ما میگیم اعم از نفس مادی و نفس معنوی، هر دو را میگیرد، چون کلمه نفس به هر دو معنا، یا اگر تا نفس المطمئن نه جسر که نمیگی، که جسره میگه آیت نفس مستعین نه، یا اون روح رو داره میگه ارجع الى ربی که راضیتم مرضیه. بس کلمه نفس هم شامل این اعضای مادیست، هم شامل روح و قلب انسان هست. حالا اجازه بدید ما یک روایتی اینجا دیگه معطل شدیم خیلی. میگه هرچه از خدای عالم شما تصور میکنید خدای عالم باره. پیغمبر هم لا یوسف و کیف یوسف عبدون احتجب الله عز و جل به سبع حجب و جعل طاعته فی الارض کطاعتی فی السما فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع هذا النبی فقد اطاعنی و من اساء فقد اسانی و فوز الی. کل امور را به پیغمبر تفویض کرد. روایت های بعدی میاد که چه تفویض کرده. و اینا لا نوسف و کیف یوسف، ما قابل توصیف نیستیم ما ائمه، چگونه قابل توصیف باشیم؟ رفع الله عنهم الرد و هو الشک و المؤمن لا یوسف و ان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه فلا یزال الله ینظر الیهما و الذنوب تتحاد عن وجوههما کما یتحاد الفرق عن الشجر.
کلینی جلد 2 صفحه 182. تصحیح سندی هم مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 9 صفحه 397 میگه وفل حسن کستهی. وفل حسن کستهی به خاطر بودن ابراهیم بن هاشم در روایته. مرحوم علامه مجلسی دوم میگه الحدیث و سادس اشر حسن کستهی بازم مرعات جلد 9 صفحه 70. باز روایت بعدی صحیحه ابی اسحاق نحوی هست. میگه خدمت امام صادق رسیدم، شنیدم که حضرت میگه ان الله عز و جل ادب نبیه علی محبته و قام فقال و انک لعلی خلق عظیم، قلم 4. ثم فوز الی، کل امر واگذار کرد به پیغمبر. فقال عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی این آیه عرض کردم حدود شاید 20 روایت ما داریم که ائمه علیهم السلام استدلال کردن بر مشروعیت سخنان پیغمبر به این آیه. بعد وقال عز و جل و من یطع الرسول فقد اطاع الله. ثم قال ان نبی الله تفوز الی علی. هر آنچه که به پیغمبر تفویض شده بود به علی تفویض شد. و اعتمنه و علی را امین قرار داد برای تفویض امر دین. فسلمتم، شما تسلیم ائمه شدید. و جهد الناس، دیگران انکار کردند. بعد هم فولا لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا. هر وقت ما میگیم شما هم بگید، ما ساکتیم شما ساکت باشید. تا روایت بعدی، باز روایت صحیحه زراره میگه از امام باقر و امام صادق هر دو شنیدم فرمودن ان الله فوز الی نبیه امر خلقه نه امر دینه لینظر کیف طاعتهم کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینا هر دو در جلد اول صفحه 266 صحیحه زراره باز امام صادقه. بله، امر خلقه دیگه، امر دیگه. نه ببینید در رابطه با امر خلق، ان الله خلق العقل والجهل لما خلق العقل قال اتعنی فعطاه، یا نه گفت بیا آمد، اقبل فعقبل، فعدبر فعدبر، ثم خلق الجهل و قال اقبل لم یقبل، ثم قال ادبر لم یدبر. ببینید بحث امر خلقه، دارید فرق میکند. همون نحنو ان الله خلق الاشیاء بالمشیعه دون مشیعت اخرى نحنو مشیعت الله، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. یعنی همان گونه ای که مثلا حضرت اسرائیل از طرف خدای عالم مأمور هست به قبض ارواح، خدا یک جا میگه الله یتوفاکم تتوفل انفس حین موتها، یک جا هم میگه یتوفاهم ملک الموت الذی وکل بکم. یعنی ان الله خالق کل شیء، حضرت عیسی میگه من برای شما عرض کنم اینی اخلق من التین، من التین که هیئت التیر. ببینی خدا میگه هو الحی القیوم، میگه احی الموتا. در این رابطه هم ببینید اگر در روایات هست که اینها خالقن، یعنی در حقیقت تدبیر امور و المدبرات امرن و المقسمات قسمن. ببینید اینها تدبیر عالم به اذن الله، خدای عالم میگه ثم ان الینا ایابهم، ثم ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. خدای عالم که نستجیر بالله جسم فردای قیامت بیاد من پای حساب بیاره آقا شما چیکار کردید چیکار نکردید. این اهل بیت علیهم السلام هستن، مقامشون بالاتر از ملائکه. همونطور که ملائک تدبیر هم دست اونها هست، ائمه علیهم السلام هم به اذن الله تدبیر امور دست اونها هست. چه اشکالی داره؟ توحید به هم میریزه. همون آیه یتوفاهم ملک الموت الذی وکل بکم خلقکم الائمه الذین وکل بهم، چه اشکالی دارد؟ اگر دلیل قاطع داشته باشیم، نه بر مبنای ذهنی ما. بله، این هم از اینش. باز سه چهار تا روایت دیگر هم هست که انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.